أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با قدیر بود که نکاتی رو دیروز اشاره شد و ما باید تلاش کنیم تا می توانیم، ولو در ماه محرم میریم، ماه رمضان میریم، سفر میریم یا در ایام قدیر سفر تبلیغی داریم، تلاش کنیم قدیر را به یک نوعی احیا کنیم. یعنی اگر بنا شد یک جا یک منبر بریم، تلاش کنیم به یک نوعی 5 دقیقه 10 دقیقه بحثمون رو اختصاص بدیم به قدیر. اگر یک جا 3 شب بخوام منبر بریم، یک شبش رو اختصاص بدیم به موضوع قدیر، چون قدیر اس اساس مذهبه. نه تنها اس اساس مذهبه، بلکه قدیر اس اساس دینه. به تعبیر حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی جمله قشنگی رو می فرمود همانگونه ای که قبل از آمدن دین اسلام عمل به دین حضرت موسی و حضرت عیسی مجزی بود، ولی با آمدن دین اسلام دیگه عمل به دین مسیحیت یا دین یهود مجزی نیست. آیه 3 سوره مائده همین پیام رو دارد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من اسلام را به عنوان دین رسمی قبول کردم، مورد رضایت منه. یعنی اسلام بدون ولایت اسلام مرضی خدا نیست. اگر قبل از ابلاغ ولایت عمل به اسلام منهای ولایت مجزی بود، این آیه نشان می‌دهد عمل به اسلام منهای ولایت مجزی نیست. همان گونه ای که با آمدن اسلام عمل به آیین حضرت مسیح مجزی نیست. نکته خیلی ظریفیه، خیلی ظریفه. البته این مطالب رو ما طوری مطرح بشی که رموز اهل سنت، مقدسات اهل سنت رو ما زیر سوال نبریم، خیلی با ظرافت، با ادب، با متانت مطلب مطرح بشه. ولذا بحث قدیر در حقیقت، فراموش شدن قدیر همه مصائب را برای جهان اسلام بار آورده. به قول یکی از بزرگان، وقتی برکه قدیر فراموش شد، گوده قتلگاه به وجود آمد. خیلی جمله ظریفیه. برکه قدیر رفت کنار، فراموش شد، نتیجهش گوده قتلگاه پیش آمد. بیعتهایی که در قدیر گرفته شد از مردم و حتی از زنها، شما ببینید رسول اکرم در قدیر بعد از آن که از مردان بیعت میگیرد، تشت آبی رو قرار میدهد، همون کاری که در بیعت عقبه نبی مکرم با زنان مدینه کرد. تشت پر از آب کردن، پیغمبر دستش رو گذاشت در داخل آب، زنها می آمدن دستشون رو داخل آب می کردن به نشانه بیعت با رسول اکرم. در روز قدیر هم بعد از آن که از مردان بیعت گرفته شد، تا تشتی را پر از آب کردند، امیرالمؤمنین به دستور نبی مکرم دست مبارکش در داخل تشت، زنها حتی امهات المؤمنین آمدن بیعت کردن. تنها مسافرت پیغمبر در 23 سال تنها مسافرتی است که تمام همسرانش را با خودش برده. در هر مسافرتی که رفته پیغمبر، خیبر رفته، خندق رفته، تبوک رفته، نمیدونم کجا رفته، قرعه مینداخت یکی از همسرانش با خودش می برد. شما تاریخ رو نگاه بفرمایید، ولی در غدیر تمام همسرانش بلا استثناء با نبی مکرم بودن و در روز غدیر هم از همه و حتی از امهات المؤمنین هم برای علی بیعت گرفته شد. ولی این بیعت ها نادیده گرفته شد. اگر این دست بیعت ها را نادیده نمی گرفتند، در کربلای معلا دست قمر بنی هاشم قطع نمی شد. اگر این دست امهات المؤمنین و دیگر زنان برای بیعت فراموش نمی شد، دست بچه های حضرت زهرا در کربلا به زنجیر اسارت بسته نمی شد. یه مقداری تلاش کنیم ببین همه مصائب پیغمبر اکرم در غدیر ما من شیئن الا این که پیغمبر تذکر داده. ببینید چند جای خطبه غدیر بحث حدیث ثقلین مطرح شده، توصیه به اهل بیت مطرح شد. خب غدیر فراموش شد، خانه زهرا به آتش کشیده شد. غدیر فراموش شد، جنازه امام مجتبی تیرباران شد. غدیر فراموش شد، چه شد؟ غدیر برای این بود که در اونجا افراد بیان با پیام غدیری را از نبی مکرم هم دریافت کنن هم انتقال بدن. من ندیدم، حالا نمیدونم دوستان دیده باشن یا نه، این جمله را نبی مکرم فقط یک جا فرموده: فلیبلغ الشاهد الغائبه، حاضرین به غائبین خبر بدهند. فقط در مسئله غدیره، یعنی من ندیدم. خیلی هم گشتم ببینم در غیر از مسئله غدیر این واژه فلیبلغ الشاهد و الغائبه آمده یا نیامده، من پیدا نکردم. ولذا ما تلاش کنیم در این ایام غدیر، در ایام محرم، در ایام رمضان، در ایام سفرمون تلاش کنیم موضوع غدیر، مخصوصا پیام غدیری را احیا کنیم. اگر احیا بشود، اولا خود غدیر اولین پیامش وحدت امت اسلامی. وقتی امت اسلامی در کنار سفره اهل بیت جمع شوند، دیگه اختلافی در کار نیست، و خود نبی مکرم اون روایت رو من برای عزیزان خواندم که حضرت فرمود: اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. ببینید بله، این عبارت مستدرکه، این عزیزان قشنگ دقت کنن. اینم از اونهاییست که در ذهن مبارک آقایان باشه، جلد 3 صفحه 149، جلد 3 صفحه 149. این درسته حافظمون یاری میکنه یا نه؟ صفحه 149. نه، ما هنوز یه مقدار خلاصه امیدواریم به ذهنمون، خیلی زیاد پیر نشدیم، کم پیر شدیم. ببینید پیغمبر فرمود و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. ببینید خیلی روایت عجیبیه. من یکی از روایت هایی که واقعا در عمرم یا مثلش رو اصلا ندیدم یا خیلی کم دیدم این روایته. یعنی پیغمبر اکرم با یک بیانی گفته حتی ماهی های دریا، پرندگان آسمان، وحشی های جنگل هم این پیام رو میتونن درک کنن. دیگه نه مولایی نه غیری، خیلی واضح و روشن. بله ذهبی رو ول کن، تصحیح بکنه، تصحیح نکنه به درک اسفل تصحیح کنه. ما کاری با ذهبیش نداریم، نمیدونم اون صحبه لم یخرجا. بله صحیحون، البته شما یه گلت بل موضوعون، ما کاری با اون نداریم، به درک اسفل بخواد تصحیح کنه. قلب ذهبی مریضه، میگه ول قلبو یشهد انه باطل. ببینید و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. وقتی با اهل بیت من مخالفت کردند، در کنار مائده اهل بیت ننشستند و این رمز وحدت اسلامی را کنار گذاشتند، فسارو حزب ابلیس. خب شما ببینید الان کشورهای اسلامی برای اینکه با اسرائیل و با آمریکا رفاقتشون بیشتر بشه با همدیگر مسابقه میگذارن، افتخار میکنن به این. الان خود کشورهای اسلامی به جان هم افتادن، یک روز اجماع میکنن سوریه رو نابود کنن، تمام زیر ساختا رو از بین ببرن، روز دوم عراق را، روز سوم یمن را، پس فردا کشور دیگر، پس فردا. خب حزب ابلیس بخواد چیکار کنه؟ یعنی این دیگه از این بهتر بخواد بشه حزب ابلیس؟ من گمان نمی کنم شیطان هم بتونه این کاری که الان اینا دارن میکنن بتونه انجام بده. الان این آقایان اصلا من میخوام بگم فراتر از حزب ابلیسه. در بعضی از دار داره که شیطان از بعضی ها قرض میکنه، کاری که امروز دولت های منطقه میکنن شیطان از اینا قرض میکنه در جای دیگه بره خلاصه خرج کنه. دیگه حالا اون فرار کردنش یه بحث دیگریه، انشالله فرار میکنه. خب در یک کوچه دوتا شیطان نمیتونه جمع بشه. الا اگه حاله ولم یخرجا، یعنی این آقای بخاری و آقای مسلم این روایت رو ذکر نکردن، خرجا یخرجو یا اخرجا یخرجو به معنای ذکر روایت با سنده، اینو میگن تخریج. اگر یک جا یا میگن اسنده فلانی مسند قومه، مسند اهله، یعنی تمام روایاتی که نقل میکند همراه با سند نقل میکنه، میگه این روایت حدیث، حدیث از اینجا قال رسول الله تا آخرش میشه حدیث، صحیح الاسناد از مکرم ابن احمد تا ابن عباس میشه سند. این دوتا جمع که میشود میگن اخرجه او یا خرجه او. بله این شما ببینید روایاتی که ما در رابطه با توصیه به اهل بیت داریم، من ندیدم این تأکیدات در هیچ یک از موضوعات آمده باشه، در هیچ یک از موضوعات. مخصوصا شما ببینید در سفر نبی مکرم به حجت الوداع بحث اهل بیت لحظه به لحظه مطرح شده، حتی در آنتی که ذهنم هست روز چهارم که میرسن به مکه مکرمه در سعی بین صفا و مروه بحث سقلین مطرحه. پیغمبر اکرم میره عرفه، اونجا خطبه میخواند، سقلین مطرحه. میان عرفات خطبه میخواند، سقلین مطرحه. میاد قدیر خطبه میخواند، سقلین مطرحه. مریض حجرش مملو از جمعیت برای عیادتش آمدن، اونجا بحث سقلین مطرحه. آخرین سخنرانیش میاد مسجد، به قدری حال پیغمبر خرابه که یک دست در گردن عباس، دست در گردن علی، پای مبارکش هم از زمین کشیده میشه و رجلاهو تخطان من الارض، میره بالای منبر، اونجا هم باز بحث سقلین رو مطرح میکنه، توصیه به اهل بیت رو مطرح میکنه. و این هم به این شکل میگه اختلافو و سارو حزب ابلیس، و هم این رو ایشون داره و هم صنعانی. هم برای شما عرض کنم امیر صنعانی در کتاب اصول الفقهشون در اینجا هم باز همین مطلب را برای شما عرض کنم، از حاکم و ابن جریر و خطیب و طبرانی و بزار و دیگران همه را برای شما عرض کنم تو کتاب اصولیش به عنوان یه قاعده ای که بتواند از او مباحث اصولی خودش رو پیریزی کند، ایشون این مطالب رو در اینجا مطرح میکنه. کتاب اصول الفقه المسمى به اجابت السائل مال امیر صنعانی، که ایشون اصالتا زیدی مذهب بوده ولی تمایلش به وهابیت بیشتر تا به شیعه. بله؟ نه 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 بابا نه 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 بخاری 256 این 1182. بله؟
محقق در مورد
حدیث
چی
گفته؟ علامت زده میگی فلانی 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 ذکر کردن، چیزی نداره، چیزی نداره. بله، حاکم نیشابوری اینو گفته، طبرانی آورده، نمیدونم مجمع الزواید آورده، کی آورده، کی آورده، کی آورده. جانم نیست نه نیست نه دیگه، حالا حذف کردن یا میل فرمودن، نمیدونیم چیه یولو هر چی. حالا شاید این اخرجهو برگرده به اون حدیث سفینه برگرده و کزا اخرج احمد این آورده، ولی در کتاب احمد ما ندیدیم. خیلی من گشتم این رو چیز بکنیم. بله، مثلا و ازا خالفتها قبیلتون اهل بیتی امان لعمتی هست، خیلی جاها هست، ولی خالفتها قبیلتون رو نداره. یا اون روایت رو برای شما عرض کنم که هست که همارون کسره سلبه، دیگه صفحش الان دیگه فراموش کردم. بله ببینید، این هم بد نیست آقایان ببینن. این از سوائق المهرقه هست، فرد دل اهل البدای و زندگه، این هم آقایان یادداشت کنن. صفحش صفحه 645. بله، بعد میگه پیغمبر اکرم فرمود که اهل بیت من چنین چنان، بعد فرمود تمام بقاء الناس بعدهم، موقعیت مردم اگر اهل بیت کنار بگذارن یا اهل بیت از بین بره چی میشه؟ فرمود بقاء الحمار اذا کسر صلبه، مثل الاغ کمر شکسته نه توان راه رفتن دارد نه قدرت بار بردن دارد. پیغمبر اکرم به چه لفظی بیان کنه؟ ببینید،
تعبیر چقدر تعبیر تندیه. یعنی دیگه نبی مکرمی که اینکه لعلی خلق عظیم هست میاد به این شکل تعبیر میکنه، بقاء الحمار اذا کسر صلبه. و یک جمله ای دارد، حالا من نمیدونم اینجا آوردم من اینو یا نیاوردم، بازم اینم همون چیزه مال سوائب المحرقه است، مرحوم برای شما عرض کنم سید شرف الدین وقتی این رو نقل میکنه در المراجعات از ابن حجر به زبان خودمانی میگه های ابن حجر اینطوری که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره، تو که میگی اهل بیت رو کنار بگذارن هر جامعه مثل اولاغ کمر شکسته هست، خب چرا به اهل بیت عمل نمی کنید؟ چرا به گفتار اهل بیت عمل نمی کنید؟ از گفتار اهل بیت تبعیت نمی کنید؟ چرا از اهل بیت فاصله گرفتید شما؟ خب شما ببینید تمام کتاب های اهل سنت رو شما زیر رو کنید ببینید این کتاب های فقهیشون دیگه دم دست دیگه. الان حنبلی ها بزرگترین کتابی که دارن مغنی ابن قدامه است، مثل جواهر ماست، 30-40 جلد، اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 150-140 جلد بشه. ببینید از اول تا آخر چند تا فتوا دادن استنادن به قول علی، حالا به قول امام صادق امام باقر پیشکش ها، به قول امام عسکری و امام هادی پیشکششون، چند جا فتوا دادن استنادن به قول امیر المؤمنین. مشهورترین کتاب و مفصلترین کتاب حنفی ها مال آقای سرخسی المبسوط، مثل جواهر ماست، اونم 30-40 جلده، اون صفحات عجق وجقی که چاپ شده، چاپ جدیدم ندیدم خورده باشه، اگر بخواد مثل جواهر چاپ بشه 80-90 جلد میشه. نگاه کنید شما، شافعی ها مفصل ترین کتابشون المجموعه، مثل جواهر ماست، بازم مثل جواهر من کتاب زیاد دارن، یعنی در حوزه فقهی من یک دفعه یک جزوه هم اینجا بین دوستان توضیح کردم، تمام کتاب های فقهی مذاهب اربعه را اونجا آورده بودیم. شافی ها چه کتاب های فقهی دارن، چه کتاب های اصولی دارن، حنبلی ها، حنفی ها، ولی این 4 تا کتاب یادتون باشه، مغنی ابن قدامه مفصل ترین کتاب حنبلی هاست، مبسوط سرخسی مفصل ترین کتاب حنفی هاست، المجموع نووی مفصل ترین کتاب شافعی هاست، المدونة الکبری مفصل ترین کتاب مالکی هاست. اینا برابری می کند با جواهر ما 4 تا کتاب ها، وگرنه کتاب های زیادی دارن. علی ای حالین شما ببینید این 4 تا کتاب رو ملاحظه کنید، یا نه بهتر از همه اینها جدیدن یک کتابی در کویت نوشتن، الموسوعة الکویتیه، غیر از موسوعه جمال عبد الناصره ها، اون یه مقدار خیلی زیاد استیعاب نکرده، الموسوعة الکویتیه گمانم تا جلد 67-68ش آمده بیرون، بله تو شامله گذاشتن، یعنی در این کتاب موسوعه کویتیه ما من مسئله فقهیه للمذاهب الاربعه و للعبازیه آوردن اینجا. یعنی من یک کتابی معرفی کردم که دیگه خلاصه انبارشه، شما هر فتوایی بخواهید آدرسم دادن دقیقاً، یک مسئله فقهی رو مطرح میکنه، مثلا مثل جواهری که جدیدن جامعه مدرسین داره چاپ میکنه، یعنی هر مسئله میاره، مثلا سید مرتضی گفته پاورقی آدرس میده، شیخ طوسی گفته، نمیدانم شیخ مفید گفته، محقق کرکی گفته، شهید اول گفته، شهید ثانی گفته. یا نه مثال دیگه من بزنم براتون، مثل کتاب مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد آملی، یعنی در حقیقت در نقل اقوال فقها کتاب بی‌نظیره. یعنی من ندیدم کتابی مثل مفتاح الکرامه در نقل اقوال، یعنی هر مسئله ای را که نقل میکنه از به قول قاضی ابن براد گرفته و نمیدانم از قدیمین براش ابن ابی عقیل نعمانی و ابن جنید اسکافی که از فقهای عصر غیبت صغرا هستند فتاواشون را آورده ایشون تا عصر خودش، چون از اساتید صاحب جواهر هم هست ولی صاحب جواهر بهش خیلی ارادت نداره. بعضن میگه و بعض الناس کذا، این کلمه بعض الناس این مقداری خلاصه و فیه مافی. الا ایه حال این مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فقیه خوبی نیست، ما هم قبول داریم فقیه توانمندی نیست که بیاد استدلال و استنباط بکنه، ولی محقق توانمندیه، متتبع بی نظیره، نه کم نظیر. این همین کار رو در موسوعت الکویتیه کردن، یعنی دو تا موسوعه جامع دارن اینها، یکی موسوعت جمال عبدالناصره که اسمش گذاشتن جمال عبدالناصره ولا ارتباطی به جمال عبدالناصر نداره، دیگه تمام فتاوای فقهای بزرگ اهل سنت از هر مذهبی آوردن، یکی هم الموسوعة الکویتیه هست. یعنی من نبود یه اهل سنت همچه کتابی رو در تاریخ 14 قرن ننوشتن. از این طرف هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم یه کتاب می نویسن، اسم کتاب یادم نیست، فقه المقارن چی اصلا یادم نیست، فقه المقارنه، کتاب قطوری هم هست. بله بله، من هم یکی دو جلدش بیشتر ندیدم. ایشون هم داره تمام اقوال فقهای شیعه را عیناً همونطور که موسوعت الکویتی آورده، ایشون هم در اینجا داره اقوال فقها را ایشون دارن جمع میکنن و در کنارش هم اقوال فقهای اهل سنت رو جمع میکنن، مثل الفقه علی المذاهب الخمسه ای که مرحوم محمد جواد مغنیه خدا روحشون رو شاد کنه و ایشون حق استادی به گردن ما داشت، در برابر الفقه علی المذاهب الاربعه ابن جزری داشته. الا ای حالین، ما دیگه دیروز هم همینطوری متفرقه صحبت شد، امروز هم متفرقه صحبت شد، ولی من این فایل رو دوستان یک نفر امروز بره از مؤسسه بگیره، حالا یا یکی از دوستان من رو سایت ولیعصر میگن بگذارن این رو انشاءالله دانلود کنن، و برای شما عرض کنم این آیه چیز زحمت که با آیه شریفی بگید این فایل سریع به من برسانه، ما دیگه سریع از اینجا میخوام بریم، همون الان بیارد اینجا فایلش، بیارد اینجا فایل قدیر را. بله این یه مقداری ناقصی داره، ما اونی که ما پارسال داشتیم شاید داده بودیم خدمت آقایان 30-40% اضافه شده، هم شبهات جدید اضافه شده و هم هر کجا هم ما حرف زدیم، قبلا ما عادت نداشتیم صفحات کتاب رو بیاریم، ولی اینجا شما هر موضوعی میارید تمام صفحات کتاب هم میزنید برای شما میاره. الان خیلی از دوستان ما که تو کلاس‌های ما بودن، مال پاکستان، هند، اینها یا آفریقا، طوری تنظیم کردن ویدیو پروژکتور بردن مثل همین تو مسجد، لپتاپشون هم میبرن بالای منبر، قشنگ همونجا هر که میزنن مثلا سلسله الاحادیث صحیحه همینجا میزنه تمام مردم، جلد کتاب، صفحه اول کتاب و حدیث مورد نظر را هم میبینن، یعنی بحث میشه هم سمعی هم بصری. دیگه طرف اگر یک چهار تا سنی هم میاد میبینه دیگه همونجا تصمیمش میگیره، وقتی که ما حرف میزنیم میگه خب علمای ما بلدن حرف بزنن، ولی وقتی ما میاییم مستدل مستند صفحه کتاب را میاریم بالا، یعنی در حقیقت وقتی ما میاییم میگیم آقا مسند احمد اینطوری، یعنی گویا آقای احمد ابن حنبل اینجا اومده تو صفحه تلویزیون برای مخاطب داره میگه ایها الناس آقای سنی من در مسندم این روایت را آوردم ها، این روایت من کنت مولا فعلی مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه قسم داد که آیا شما شنیدید پیغمبر در قدیر چه فرمود؟ بلند شدن و شهادت دادن. یعنی من دوست دارم انشاءالله عزیزان ما طلبه بروز باشن. العالم به زمانه لا تحکم علیه اللوابس، یعنی شما، من معتقدم تجربه که من دارم، شما یک ساعت همچه برنامه مستدل و مستند ولو بالای منبر دار، لازم هم نیست بالای منبر رفتن، وحی منزل نیست که ما بریم بالای منبر. شما بفرمایید آقا در مسجد یک میزی همین شکلی یه صندلی هم بگذارن، یه ویدیو پروژکتور هم تهیه کنید، به قول ما برای اینکه یخچالمون رو عوض بکنیم یه مدل جدیدتری بگیریم، پرده خونمون یه مقدار چیز از وزیر امور داخله به جان ما میفته مثل کنه، میریم از مرکز خدمات وام برمیداریم میریم برای شما عرض کنم یخچال مدل جدیدمون رو یک 3 میلیون 4 میلیون تومان میدیم مدل جدید بگیریم، به جای این برداریم یک دونه ویدیو پروژکتور، من الان نمیدونم این آقای خلیلی تازه خریدیم ویدیو پروژکتور چند خریدید آقای خلیلی؟ یکی 400، خیلی پیشرفته هستا، کوچکتر از اینا هم هست، یک رقم ویدیو پروژکتور در آمده که تقریبا به اندازه همین دستگاه است، قشنگ شما وصل میکنید به کامپیوترتون، یا اصلا کامپیوترم نه یه رقم دستگاهی در آمده شما به موبایلتون گوشی موبایلتون وصل میکنید و فایلایی که اینجا دارید بالای منبر همین گوشی موبایلتون تمام مردم هم اونجا صفحات رو میبینن، یعنی الان تمام وسائل و امکانات در آمده. حالا یه مقداری عرض کردم ما بیورزه تشریف داریم، خیلی عذر میخوام از دوستان، یک جلسه به این شکلی شما منبر برید مردم ببینن، امروز هم بچه شیعه وقتی ببیند حقانیت خودش در کتابهای اهل سنت آمده لذت میبره، عقیدش قوی میشه محکم میشه، پس بابا ما عقیدمون مطالب مربوط به امامت علی فقط در کتابهای شیعه نبوده، سنیام آوردن این رو، پس معلوم میشه که حقانیت ما حقانیت فرامذهبیه. و اضافه این بچه شیعه امام یاد میگیرد از ما، اگر یک سنی یک وهابی آمد خواست مخش بخوره مغزش متزلزل کنه، توانایی جواب دادن هم داره، اصلا ما کاری به سنی نداریم اصلا، با اینکه خب ما هر سال این برنامه کارگاه قدیر ما داریم و ای کاش ما پارسال در قم بود، پارسال یا پیارسال دوستان من آمدن دیدن اینجا چه کار ما داریم میکنیم، ما 3 روز تمام حدود 500 تا 600 تا از طلبه های خارج از کشور از 80-90 کشور همونجا میریم همین مطالب رو با ویدیو پروژکتور و غیره میگیم، هر سال هم روز سوم ما 100 نفر 200 نفر 50 نفر رسمن بدون که اصلا ما بحث شیعه سنی مطرح میکنیم، بدون که اصلا حرف سنی را بزنیم یا شیعه را بزنیم، شیعه حق شیعه حق نیست، روز سوم میبینیم 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر میان رسمن تشیعشون اعلام میکنن و اینها هم که بر میگردن به کشورشون اونجا میشن مبلغ مذهب شیعه، ولی مشروط بر این که به شرطها و شروطها. من یک نکته ظریفی قبلا هم گفتم بعضی از دوستانی که شاید نشنیده باشن، یک سال همین مدرسه المهدی به من زنگ زد گفت حدود 12 تا از این طلبه های سنی که یه مقداری آدم های شلوغی هم هستن درخواست مناظره با شما کردن، گفتم سمعن و طاعتن. ما پاشوتیم رفتیم در سالون، یک ویدیو پروژکتور هم گذاشتم، حدود یک ساعت نیم اینا سوال کردن، من جواب دادم، منم سوال نکردم، هرچم جواب دادم صفحه کتاب رو هم بردیم به صفحه برای شما عرض کنم ویدیو پروژکتور. از این 12 نفر 11 نفرشون همونجا تشیعشون اعلام کردن، همونجا، یعنی اونایی که آمده بودن با ما مناظره و منم منم. یکی از اینها که مال کشور تاجیکستان بود، از این وهابی های خیلی بی تربیت هم بود، حتی همون جلسه هم دو سه مرتبه توهین رکیک هم به ما کرد، به طوری که خود سنی ها میخواستن بزننش، گفتم از من آدم زنده وکیل وسیع نمیخواد. ما هم خیلی خاطبهم الجاهلون قالو سلامن کردیم. ایشون هم بعد از 3 ماه رفته بود خدمت آیت الله مکارم شیرازی، گفته بود من الان 7 سال 8 سال در قم هستم، با خیلی از آخوندها من بحث کردم، اینها وقتی میان به اسم صحابه خلفا میرسن خلاصه یا صراحتن یا کنایتن یا لعن میکنن یا فوش میدن یا متلک، ولی من با فلانی که بحث کردم دیدم وقتی از خلفا صحبت میکنه میگه مثلا آقای ابوبکر اینطوری گفته، جناب عمر اینطوری، من فهمیدم این آقای قزوینی نه مرض دارد نه غرض دارد. رفتم تحقیق کردم، در عرض این 3 ماه یقین کردم مذهب شیعه حقه، آمدم به دست شخص شما شیعه بشم. همین آقا برگشته بود به تاجیکستان، گفت پدرش یکی از متمولین تراز اول اونجاست، اونجا میگفت یکی از این دوستان میگفت هزاران جوان را به طرف مذهب اهل بیت آورده بود. حالا ما دنبال سنی شیعه کردن یا شیعه سنی کردن نیستیم، ما اصلا ما کار به این نداریم، ما وظیفمون اتمام حجته، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، ولی این که آیا نتیجه چه بدهد چه ندهد، ما مکلف به وظیفه ایم، مکلف به نتیجه نیستیم، نتیجه هم دست ما نیست. پیغمبر با اون عظمت میگه اینکه لا تهدی من احباب ولیکن الله یهدی من یشا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.